رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز جمعه 11 دکبر. در آغاز سرخط خبرها. شورشیان طالبان با پایگاه هوایی افغانستان در قندهار رخنه کردند و بیشتر از 50 نفر را کشتند. پزشکان بدون مرز یک نامه دست جمعی را با 547 هزار امضا درباره حمله به شفاخانه قندوز و کاخ سفید آمریکا فرستادند. و از قرقیزستان 500 نفر در صف سازمان های تروریستی بین المللی قرار دارند. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید که شورشیان طالبان و دومین پایگاه بزرگ هوایی افغانستان در قندهار رخنه کردند و بیشتر از 50 نفر را کشتند. وزارت در اظهارات 10 دکبر خود گفته است که به این کشته شدگان 37 نفر غیر نظامیان، 10 نفر سربازان ارتش ملی و 2 نفر کارمند پلیس داخل می شوند. در این اظهارات آمده است که در میان کشته شدگان زنان و کودکان نیز هستند و بیشتر از 30 نفر دیگر جراحت برداشتند. درگیری ها بیشتر از 24 ساعت دوام کرده است. وزارت خبر داده است که 11 نفر طالبان نیز کشته شدند. درباره تلفات نیروهای ائتلاف بین المللی که در این پایگاه خدمت میکنند گزارش داده نمی شود. درگیری ها زمان شروع شد که خطب کنندگان مرگ طلب شام 8 دکبر به قلمرو پایگاه وارد شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انکاره با رهبر منطقه کردستان عراق ملاقات کرد تا از راه های دیپلماتی مباحثات را راجع به حضور نیروهای ترکیه در شمال عراق حل کنند. بنابر گزارش ها اردوغان و مسعود باریزانی رهبر کردستان عراق راه های مبارزه با تروریسم را بررسی کرده اند. مبارزه با تروریسم یکی از سبب هایی است که ترکیه به کردستان عراق وارد شده است. ترکیه میگوید که میخواهد نیروهای پیشمرگه کرد را مشق دهد تا آنها بر ضد شورشیان دولت اسلامی مبارزه برند. باریزانی با انکاره رابطه طولانی دارد و غیر انتظار از ترکیه بازدید کرد و در جریان بازدید دو روزه خود به سازمان کشف ملی رفت و با هاکان فیدان رئیس کشف ترکیه دیدار و گفتگو داشت. این دو رئیس جمهور بعد از دیدار 1.5 ساعته خود اظهارات پخش نکردند. پزشکان بدون مرز یک نامه دست جمعی را با 547 هزار امضا به کاخ سفید آمریکا فرستادند و درخواست کردند که با حمله هوایی آمریکا به شفاخانه قندوز افغانستان رسیدگی مستقل صورت بگیرد. در حمله 3 اکتبر به این شفاخانه دست کم 30 نفر کشته شد که 14 نفر آنها کارمندان شفاخانه بودند. خود شفاخانه نیز خراب شد. این یگانه مرکز معالجه در شمال افغانستان به شمار می رفت. امریکا و پیمان ناتو به این حادثه رسیدگی را ادامه می دهند. بنابر نتیجه های مقدماتی این رسیدگی فرماندهان گفتند که اشتباه رخ داده است. ولی رسیدگی های نظامی گروه پزشکان بدون مرز را قانع نمی کند. این گروه می خواهد که رسیدگی را کمیسیون بین المللی بشری انجام دهد. نخست وزیر پیشین قزاقستان سیرگ احمدوف در سخن نهایی خود در دادگاه به رئیس جمهور نورسلطان نظربایف مراجعت کرد و گفت که میتواند این کار را به خود اجازه دهد. احمدوف که به فساد متهم می شود و دادستانی برای وی 12 سال زندان و مصادره مال و ملکش را طلب می کند، نظربایف را استاد و مربی خود نامید و گفت که هنوز سالهای 1990 نظربایف در شخص وی مدیری آینده موفق را دیده به او باور می کرد. از قرقیزستان 500 نفر در صف سازمان‌های تروریستی بین المللی در سوریه قرار دارند که از آنها 122 نفرشان زنان می‌باشند. در این باره ایندیرا جالدوبایوا دادستان کل قرقیزستان در ساچی در 7 کنفرانس مستقل منطقه‌ای انجمن بین المللی دادستان‌ها گزارش داد. در این کنفرانس دادستان‌های کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای آسیای مرکزی شرکت دارند. جالدوبایوا همچنین گفت که در قلمرو قرقیزستان نیز یک سلسله گروه‌های افراطی و تروریستی فعالیت می‌کنند و اعضای آنها به سازمان تروریستی دولت اسلامی بیعت کرده‌اند. در کرمل میگویند برای نظام انتقال زودرس معلومات که به نام مسنجر یا پیام رسان معروف است هیچ محدودیت جاری نخواهد شد. طوری دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه با خبرنگاران گفت این موضوع بررسی می شود، اما آنچه وی می داند هیچ محدودیت جاری نخواهد شد و این موضوع با دستوری دستگاه اجرایی پرزیدنت ربط ندارد. پسکوف اظهار داشته است که برای خود وی نیز همه گونه محدودیت پیام های الکترونی ناراحت کننده خواهد بود. با کارمندان نهادهای دولتی ترکمنستان خریدن پول خارجی را منع کردند. آنهایی که این ممنوعیت را رعایت نمی کنند از کار رانده خواهند شد. در این باره با اطلاع اخبار ترکمنستان در نهادهای دولتی این کشور روزهای دوم چهارم دکبر اعلان شده است. در ماه اپریل سال جاری ترکمنستان در خرید دلار امریکا محدودیت جاری کرد. بنابر این محدودیت یک شهروند آن کشور نمی تواند در سال بیشتر از 8000 دلار و در یک وقت بیشتر از 1000 دلار آمریکا را بخرد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
موج‌های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. دو ساکن ناحیه پنجکن بعد از دو ماه از بازداشت در ازبکستان رها شدند و اکنون به زادگاه خود برمی گردند. مطبوعات روسیه ادعا کرده است که چرخبال‌های افغانستان افراد تندرو را به مرزهای تاجیکستان و ترکمنستان انتقال می‌دهند. واکنش‌ها از افغانستان به این ادعا چگونه است؟ و افسر روسیه در تاجیکستان که در قتل یک جوانزن تاجیک متهم دانسته می‌شود، در شفاخانه بیماری‌های روحی در شهر یکاترینبورگ بستری شده است. برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. دو ساکن ناحیه پنجکند از بازداشت در ازبکستان رها شده اند و اکنون به زادگاه خود برمی گردند. آنها دو ماه در بازداشت نیروهای انتظامی ازبکستان قرار داشتند و آنها را مقامات این کشور بعد از رهایی تا پاسگاه مرزی اویبک بوستان واقع در ناحیه مشچوه گسیل کردند. این دو جوان کیستند و برای چی از طرف نیروهای انتظامی ازبکستان بازداشت شده اند؟ جواب به این سوال در گزارش همکار ما مرزانبی خالقزاد در شهر دوشنبه.
مقامات ازبکستان منوچهر امانوف و رستم رحیموف دو ساکن جماعت خمره پنجکن را که حدود دو ماه در بازداشتگاه شهر سمرقند قرار داشتند روز دهم دکبر رها کردند. منوچهر امانوف روز پنجشنبه بعد چند لحظه رها شدنش در صحبت با رادیو آزادی گفت که مرزبانهای ازبکستان آنها را از گذرگاه اویبک بوستان واقع در ناحیه مسچا به تاجیکستان گسیل کردند. منوچهر میگوید همراهش رستم رحیموف نیز آزاد شد و هر دو را نزدیکانشان در گذرگاه پیشواز گرفته و آنها یک جایه به پنجکن می روند. اما این جوان تاجیک از وضع سلامتی خود و همراهش شکایت کرد و گفت سلامتی او و رفیقش خوب نیست، زیرا طول این مدتی که در بازداشتگاه نگهداری می شدند شرایط بازداشتگاه تنگ و سرد بود، روی سیمند خنک بود و بی‌حد اذیت کشیدند. این ساکن پنجکن افزود در روزهای اول بازداشت مقامات ازبکستان قصد داشتند آنها را با جرم مرزشکنی به دادگاه کشند، ولی بعد یک ماه تصمیم گرفتند که دپارتاسیا کنند. حالا این دو نفر یک سال از حق ورود به قلمرو ازبکستان محرومند. منوچهر در صحبت با ما حادثه بازداشتش در صبح 21 اکتبر در لب یکی از شاخاب‌های دریای زرافشان را به یاد آورد و گفت بازداشت او و دوستش هنگام ماهیداری رخ داده است.
دیدم که دایره یک از گذشته خیلی رنگ ماهیدار آدم گذشته است. ما گفتیم خیلی اون ماهیدار بود دیگه، گفتیم گذشتنده یا دو یاد دوکا یاد دوتا گذاشت دوری دیدیم ده نازیکم نه با بینیم که نیده بیو سالبا بینو دستشون با افتماده تراز افتماده تریفم اون با روز کرنو بای گران کنم ازبیکی گیره چی گفتن چی موندن نمی دونن ایوی شروع کدی چیزو تیری گیری کتن ای چو گروسن کتن یا چیر اسمان با پاروندن و آمدن اکیفتن چی گیره اکیف دوستنو در پیشونا سلیتا ایوی موندن تیا زده زده دونی ماشین به در آورده، ماشین تو گوجه یک ساعت ماشین رفته کردی، اما با اونجا اودار 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 دونی ماشین به زده زده بردند.
منوچهر امانوف میافزاید حالا در فکری تقریبا دو ماه گذشتهش در بازشگاه ازبکستان نیست، بلکه حالا بیشتر همسر و ماهیداری را یاد کرده است. امانوف پس از ختم کالج آموزگاری شهر پنجکین به حیث معلم کار میکرد و 11 اکتبر با مفتونه نام دوست داشتهش خانه‌دار شده، هنوز ماه اصلشان را به پایان نبرده بودند. به گفته ساکنان مناطق مرزی، معین نبودن خط مرزی بین تاجیکستان و ازبکستان در ناحیه پنجکین بهانه‌هایی را به دست سرحدبان‌ها می‌دهد که ساکنان ناآگاه را به اتهام مرزشکنی دستگیر کنند. در برخی مواردها حتی وارد شدن ساکنان به خط مرز احتمالی با فاجعه انجامیده است. از جمله 16 اکتبر سال روان صادق سبحانوی 18 ساله ساکن دهه فراب و سفرعلی تاشفی 35 ساله استقامت کننده دهه یاری پنجکین هین عبور از خط مرز میان تاجیکستان و ازبکستان بر اثر ترکش مینه به هلاکت رسیدند. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
رهایی دو ساکن ناحیه پنجکین از بازداشت مقامات انتظامی ازبکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. خبرگزاری روسی تاس از قبل منابع خود اطلاع داده است که چرخبال های نظامی و نقلیاتی می 17 در افغانستان برای انتقال جنگیان گروه دولت اسلامی به مرزهای تاجیکستان و ترکمنستان استفاده می شوند. بنابر اطلاع منابع معتمد به شمول خدمات جاسوسی افغانستان، این عملیات را سرپرست وزارت دفاع افغانستان و مشاور امور امنیتی رئیس جمهور این کشور به دستور بریتانیایی ها رهبری میکنند. این منابع مشخصا از معصوم ستنگزای، اجرا کننده وظیفه وزیر دفاع، و حنیف اتمر، مشاور رئیس جمهور افغانستان در مسائل امنیت ملی، نام بردند که این عملیات را راه اندازی کردند. این بحث‌ها در افغانستان در پایان ماه نوامبر آغاز یافت و اشرف غنی رئیس جمهور مجبور شد که یک کمیسیون رسیدگی به این گفته‌ها را تشکیل دهد، ولی کار کمیسیون در این رابطه مؤثر به نظر نمی‌رسد و بار دیگر این مسئله 2 دسامبر در پارلمان مطرح شد. بعد از این چنین به نظر می رسد که بحث ها درباره همکاری بعضی نهادهای امنیتی با نیروهای تندروی دولت اسلامی یا داعش در افغانستان داغ شده است. این مسئله حتی به پارلمان افغانستان کشانده شد و نمایندگان پارلمان بر این نظرند که پیش از رسانه‌ای شدن این مسئله خوب است اگر نمایندگان پارلمان، یعنی ولوسی جرگه یا مجلس پایانی افغانستان، آن را بررسی کنند و به خلاصه برسند. 2 دسامبر سال جاری عبدالظاهر قدیر، معاون اولی پارلمان، در حالی که یک سیدی را در دست داشت ادعا کرد که اگر در این مورد افشاگری کند افغانستان به مشکل جدی امنیتی روبرو خواهد شد. وی با اشاره به بعضی مقامات امنیتی گفت که آنها زیر نام دفاع از حکومت غیر مستقیم در به ثباتی این کشور دست دارند. حاجی قدیر گفت وی اسنادی را در اختیار دارد که در صورت نشان دادن آن حکومت افغانستان سقوط خواهد کرد. وی در این سخنرانی گفت این اسناد موجوده در اختیارش را در رابطه با حمایت دایره های حکومتی از داعش را در فرصت مناسب از طرف نمایندگان مردم و نهادهای زیردخت خواهد سپرد. حاجی قدیر گفت
مردم میگه که حاجی ظاهر اسناد نداره ارائه کنه. حاجی ظاهر تشویش داره. اگه اسناد ارائه کرد سقوط میکنی، ما سقوط حکومت افغانستان را نمیخواهیم.
وی صحبتش را در پارلمان ادامه داد و چنین دلیل ها را پیش آورد.
مسئولین قماندانای خط داعش به خدا قسم است در کابل زندگی میکنند. در سفارت ها میروند. در ادارات امنیتی ما میروند.
ظاهر قدیر که بیشتر با نام حاجی قدیر شناخته شده است، حتی در جلسه پارلمان ادعا کرد که اگر این گفته هایش را ثابت کرده نتواند، از مقام معاون اولی ولوسی جرگه استعفا می دهد. حالا حکومت افغانستان برای رسیدگی به این گفته‌های حاجی قدیر کمیسیون را تشکیل کرده است، ولی خود حاجی قدیر این کمیسیون را قبول ندارد و میگوید که با این کمیسیون زمان همکاری میکند که مسئولیت حنیف اتمر مشاور رئیس جمهور افغانستان در مسائل امنیت ملی باز داشته شود. اما نیلی صادق‌زاده نماینده پارلمان افغانستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حاجی قدیر باید اسناد خود را در جلسه پارلمان نشان دهد. این کار بهتر از آن خواهد بود که مواد وی رسانه‌ای شود و نگرانی های بین المللی را به بار آورد. وی می افزاید:
شاید زیر کاسه نیم کاسه هایی بوده باشه، دست هایی بوده باشه، معاملات بوده باشه، در از این ملک هیچ دادم رد نمیتنه، ولی تقاضا داریم جانبین از خونسردی کار بگیره و گونه رویه شد تشویش مردم زیاد نشود.
با وجود این که از اظهارات حاجی قدیر در پارلمان بیش از یک هفته می گذرد، ولی نهادهای امنیتی افغانستان از دادن توضیحات در این باره و از اظهارات نظر به روزنامه‌نگاران تا حال خودداری می کنند.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
افسر پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان که در قتل شاعره جابیرو و جوانزن تاجیک متهم دانسته می شود، در شفاخانه بیماری های روانی شهر یکاترینبورگ بستری شده است. وی را برای قتل یک جوانزن تاجیک در شهر دوشنبه متهم و بازداشت کرده بودند. اکنون مسئولین پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان می گویند آدمی که به چنین کشتار دست زده است باید حتما برای بیماری روانی از معاینه طبی بگذرد. همکاری ما کیومرث عطا در این باره از دوشنبه گزارش می دهد.
ایوان شربکوف افسر پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان که در قتل شاعره جابیرو 22 ساله عیبدار می شود، در بیمارستان کسلی های روحی شهر یکاترینبورگ بستری شده است. شربکوف را در نیمه دوم ماه نوامبر برای تشخیص وضع روحیش از دوشنبه به یکاترینبورگ فرستاده بودند. یک منبع نزدیک به مقامات تفتیشاتی پایگاه 201 روسیه روز 10 دکمبر به رادیو آزادی گفت ایوان شربکوف تا زمان بستری شدنش اساساً در سیزا یا بازداشتگاه موقت نگهداری می شده است. نزدیکان شربکوف به مقامات تفتیشاتی خبر دادند که آنها همه روزه از وضع او خبر می گیرند و در حال حاضر سلامتیش خوب است. این خبر نزدیکان شاعره جابیرو را که منتظر هر چه زودتر پایان یافتن پرونده قتل او هستند نگران کرده است. آنها میگویند شاید از این طریق مقامات روسیه میخواهند که نفری متهم در قتل دختر آنها را مبتلای بیماری روحی اعلام کرده از جزا آزاد کنند یا مهلت ادای جزایش را کمتر نمایند. اما مقامات تفتیشاتی پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان میگویند که زیر این کاسه هیچ نیم کاسه نیست و تنها یک مرحله دادگاهی است که باید سپری شود. منبع نزدیک به مقامات تفتیشاتی پایگاه نیز گفت هر سربازی که به کشتار بی‌رحمانه دست میزند ضرور است تا از نگاه وضع روحی سنجیده شود. ایوان شربکوف روز 13 نوامبر سال جاری طریق خط سیر دوشنبه یکاترینبورگ همراه نمایندگان تفتیشات پرونده او به روسیه رفته است. وی بعد از تشخیص وضع روحیش باز برای ادامه تفتیشات در اولهای سال آینده به دوشنبه آورده خواهد شد. شربکوف به گمان قتل زن 22 ساله تاجیک شاعره جابیرو روز 9 نوامبر دستگیر شد و تا زمان انتقالش به یکاترینبورگ در بازداشتگاه موقتی رقم 1 دوشنبه نگهداری میشد. نزدیکان شاعره جابیرو جسد او را روز 11 نوامبر از بنای بیمارستان نظامی وزارت دفاع تاجیکستان واقع در محله 46 پایتخت دسترس کردند. آنها گفتند که در بدن شاعره پی لت و کبرا مشاهده کردند. کیومرث عطا، رادیو آزادی، دوشنبه.
اظهارات مسئولین پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان درباره بیماری روانی یک افسر آنها که با کشتار یک جوانزن تاجیک دست زده بود.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ می شنوید. یک جوان تاجیک که از دست تندروهای دولت اسلامی در عراق فرار کرده است، خود را به تاجیکستان رسانده است و به نیروهای امنیتی گفته است که گلمراد حلیموف، سرهنگ فراری تاجیک در عراق، جراحت برداشته است و حالا برای تندروهای دولت اسلامی به شخصی نادرکار تبدیل یافته است. همکار ما مومین احمدی در این باره از دوشنبه گزارش می‌دهد.
یک منبع در نهادهای قدرتی تاجیکستان گفت که گلمراد حلیموف، فرماندهی پیشین نیروهای تعینات مخصوص وزارت کارهای داخلی کشور که ماه می سال جاری به گروه خودخوانده دولت اسلامی پیوسته بود، معیوب و به این گروه نادرکار شده است. این اطلاع را مقامات با تکیه به شاهدی نفره میگویند که اخیراً از دست گروه دولت اسلامی در عراق فرار کرده خود را به مقامات تاجیک تسلیم کرده است. او ضمن صحبت گفته است که با گلمراد حلیموف، پالکونی فراری تاجیک، پس از زخمی شدن او در یک منزل زندگی میکرد. این منبع روزی هفتمی دکبر بر رادیو آزادی گفت که این جوان حالا مورد بازپرسی قرار دارد و تنها پس از انجام تفتیش نام و نسبش آشکار میشود. با اینکه مقامات تاجیکستان با اظهارات مانند به این بو نظر شبهه می‌نگرند، اما میگویند این جوان را با شواهد مختلف بازپرسی کردند و صمیمیت اعتراف‌های او سوال برانگیز به نظر نمی‌رسد. جوان 26 سال دارد و ادعا کرده است که یک مدت با سرهنگ سابق وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در عراق همخانه بوده است. به نقل این جوان، در پی یک حمله هوایی گلمراد حلیموف از پای و سر ضرب خورده و هر دو ضربه هم به صحتی او اثر جدی گذاشته است. آوازه مرگ او در ماه ایون به دنبال ضربه هواپیمای آمریکایی نخست در مطبوعات عربی و بعداً در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، اما دیرتر جانبدارانش عکس او را نشر کردند که در آن از سر و پای زخمی شدنش هویدا بود. او پس از چند نواری اودیویی تهدیدآمیز به همکاران سابق و روزنامه‌نگاران نشر کرد و دیگر با همین صدایش خاموش شد. جوانی که خود را اخیراً به مقامات تاجیکستان تسلیم کرده است، با مفتشان تاجیک گفته است وقتی با گلمراد حلیموف همخانه بود، صبح او هر روز با قصه های یک رنگ و تکرار به تکرار حلیموف سر می شد و در آنها سرهنگ سابق از دارایی هایش مثل فرمای مرغ، خانه در دوشنبه و ورزاب، ماشین مرسدس و دو همسری نازنینش ستایش می کرد. معلوم بود که حلیموف این همه را پزمان شده است، گفته است این جوان. با قبل همین منبع دیش به حلیموف مثل دیگر زخمیان $100 ماهانه پرداخت و گاه گاهی با غذا تامین میکند. این جوان میگوید او در نزد جنگیان گروه دولت اسلامی از حلیموف با قدر تر بود، زیرا زخم های سبک داشت و میتوانست به میدان جنگی برگردد. گلمراد حلیموف 23 اپریل سال روان از خانه بیرون شده، تنها 27 می با نشر یک نوار ویدیویی از پیوستنش به گروه خودخوانده دولت اسلامی درک داد. او قبل از فرار به همسرش 900 سومانی داده، گفته است زود برمیگردد. پیوندانش در صحبت به رادیو آزادی گفته بودند که گلمراد هنگام بیرون شدن از خانه نگفته بود که کجا میرود. سید مراد حلیموف، برادر گلمراد حلیموف، روزی هفتمی دکبر به رادیو آزادی گفت که برادرش بعد پیوستن به دیش دیگر هیچگاه با آنها در تماس نشد. اما عبدالسلیم حلیموف، پدر گلمراد، به رادیو آزادی گفت از بحر پسر خیانتکارش گذشته است و دیگر برایش مهم نیست که او در چه حال قرار دارد.
همین طور فرزند ناشمیر همین وطن نزد جا. اگر تو همه بازی به همه در وطن خیال کردی، تو در پیش من برم پرنم با محض روز بیام. این وطن چه بگه برای چیزم؟ وطن چه کاری کرد با مقدر رسون؟
مقامات تاجیکستان بر ضد سرهنگ گلمراد حلیموف با اتهام زرخریدی، خیانت، تروریسم و شرکت در عملیات جنگی پرونده جنایی باز کردن که جمعاً زیاده از 20 سال محرومیت از آزادی رو پیش بینی میکند. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
با شخصی نادرکار تبدیل یافتنی گلمراد حلیموف، سرهنگ فراری تاجیک که با نیروهای تندروی داعش در عراق پیوسته بود.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
موزونه چاریه و مشتنی تاجیک و برنده مدالی برنجی بازی های المپی سال 2012 در لندن شکایت کرده است که بعضی سرپرستان کمک های مالی وعده می کنند ولی این وعده هایشان را اجرا نمی کنند. وای در این مورد از اوریون بانک و کارخانه الومینی تاجیکستان با نام تلکا یادآور شد که به وعده خلافی راه دادند. وای میگوید بدون داشتن سرپرست مالی ورزشکار نمیتواند به شهرهای مختلف دنیا سفر کند و در مسابقه های بین المللی شرکت جوید. همکار ما گنجینه گنج بعد از صحبت با موزونه چوریه و این گزارش را با برنامه ما فرستاد.
موزونه چوریه و مشزن معروفی توجیک ادعا دارد که سرپرستان یا شرکت ها معمولا تا برگزاری بازی ها وعده های آسمانی یا هنگوف می دهند، اما بعدی به نتیجه نویل شدن ورزشکار خاموشی را پیشه کرده و وعده های خود را فراموش می کنند. او می گوید
2002 سرپرست ها بسیار بودن پس از الیمپیاده هم ما می توانیست به ما وعده داده آره اون بانک تلک و دیگر چیزا وعده دادن که با شما ماشین می تیم با شما سوم می تیم بیتده ولی که امروز این چیزا نشد تلک و با ما کنترکت بستید برای جایزه دار شدن بازی آسیاگی و جهانی و الیمپیادگی باید با ما کفت می دادن ولی که این چیزا نشد وقتی مدال شد بعد از این فراموش کردن و
موزونه چوری و برنده مدال های برنجی بازی های تابستونه المپی سال 2012 در لندن چمپیونات جهان و قهرمان آسیا در سال 2010 است. به نظر او برای به وای رساندن یک ورزشگر خوبی کسبی تامینات خوبی مالی لازم است.
برای هم مش کردن باید ما بدونیم فارماکولوژی خود را، ویتامینیزاسی خود را. برای یک دارو خریدن هست دکترایی که از 1000 سومو زیاتر یک دارو را تر میفرمونه. اگر ما نتوانیم از یگان جو دخود آورده از یگان جو اویلی گرفته ما نمیتونیم چیز را خریده.
بسیاری ها فکر میکنن که موزونه میلیونر است، اما او میگوید زندگی خیلی خاکسارانه و عادی دارد.
بسیار وقتا میشود دنی در ما مردم میبیاد از من بسیار چیز طلب میکنم. من چیز رو دادن نمیتونم. از همه در سخت‌ترین برای من میرسد که من کس بار نمیکند که من در اون صد زندگی میکنم.
موزونه امروز خود تلاش دارد وضع سلامتیش رو خوب کند. او چند پیش از چین برگشت که برای جراحی دستش رفته بود.
در دولت خطای جراحی کردم. این سلامتی است. من در هیچ کس یکان چیز وعده داده نمیتونم برای که این چیز را الله خودش میدوند که در وقتی بوکس من با خدا نشانتن ممکن ترامو بردارم ممکن نبردارم.
موزونه را در پیش نبردهای بزرگ انتظار است. هفته آینده او برای اشتراک در جام جهان به روسیه می رود. مهمتر از این هم آمادگی به بازی های المپی ریو د ژانیرو 2016 است که باید هم خود آماده شود و هم دیگر دختران را برای راحت گرفتن آماده کنند. گنجینه گنج، رادیو زودی، دوشنبه.
شکایتی موزونه چاریه و محسن تاجیک از سرپرستان مالی که وعده خلافی کرده اند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
به حالا خبرهای نوی ورزشی رو از نرزالله لطیف شاره ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه می شنویم.
پهلوانان توجیک در مسابقه بین المللی جودو با نام تاسکلاه بزرگ که در پایتخت ژاپن شهر توکیو برگزار شد ناکام شدند. در این مسابقه بیش از 470 ورزشگر از 91 کشور جهان برای 14 مجموعه مدال ها بین مردان و زنان در رقابت های انفرادی مبارزه بردند. تاجیکستان را در این مسابقه پرنفوذ دو گوشتیگیر نمایندگی کرد. سید جلال سیدوف در رقابت‌ها در وزن تا 100 کیلو در نخستین قوه آزمایی‌اش از توفشین بایر نایدن از مغولستان شکست خورد. نماینده دیگری تاجیکستان محمد مراد عبدالرحمنوف در وزن بیش از 100 کیلو در دور مقدماتی از تکیشی اوجیتانی ژاپنی مغلوب گشت. با وجود باخت پهلوانان تاجیک برای شرکت در این مسابقه پرنفوذ صاحب امتیازها شدند که برای معین کردن موقعیتشان در فهرست جهانی بهترین جوداچیان و دریافت راحت به المپیاد سال 2016 در ریو د ژانیر برزیلیا به حساب گرفته می شود. محمد مراد عبدالرحمنوف در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
ما نقشه داریم که در گران پری مسابقه جام جهان اشتراک کنیم، سزاوار مدال گردیم و برای بازی های المپی
خبری دیگر، دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان که از حساب بازیگران سنشان تا 22 ساله تشکیل یافته است، آمادگی را به مسابقه بین المللی جام اتحاد 2016 روز 19 دکبر شروع خواهد کرد. رمان پیلیپچوک، سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان، برای خط وسیع دسته 31 بازیگر را داخل کرده است. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، دسته پیش از شرکت در جام اتحاد 2016 در شهر سنکت پیتربورگ روسیه از 19 تا 30 دکبر و از 2 تا 14 ژانویه دو جمع آمدی تعلیمی و تمرینی انجام می‌دهد. در جام اتحاد 2016 که از 16 تا 24 ژانویه در سنکت پیتربورگ برگزار می‌شود، همگی 8 دسته منتخب جوانان از بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، لیتوا، مالدوا، روسیه، تاجیکستان و استونیا شرکت می‌ورزد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.